بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 552، سطر 19. ثم تشکیک الخاصی یقتضی عینیتها فی کل وجود فافهم ذلک واغتنم فانه مرقات الی معرفت عینیت صفات فی الواجب الوجود تبارک و تقدس. بحثمون در این بود که وجود اعراض متحد است با وجود موضوعاتشون، ولی اتحاد نه به اون معنایی که مشهور گفتند، بلکه به معنای دیگر. مشهور گفته بودند که برای موضوعات وجودی است و برای اعراض وجودی مغایر با وجود موضوعات، اما اون وجود مغایر وابسته است به این وجود موضوعات. ما معتقد شدیم که این چنین نیست که موضوعات و اعراض دو وجود داشته باشند، بلکه هر دو به یک وجود موجودند، که این وجود بالاصاله مال موضوعاته و به تبع مال عوارضه. پس وجود رو دوتا نمیدونستیم که یکی تابع دیگری باشه، بلکه وجود رو یکی قرار میدادیم، اسنادش رو به یک ماهیت که موضوع بود اسناده بالاصاله میدونستیم، و اسنادش رو به اون عرض اسناد به تبع میدونستیم، نه بالعرض. اسناد مجازی نمی گرفتیم، هر دو اسناد حقیقی بود، هم اسناد وجود به موضوعات، هم اسناد همین وجود به اعراض، هر دو حقیقی بود. منتها یکی اصیل یکی تابع. اینطور نیست که یکی اصیل باشه یکی بالعرض باشه. بالعرض رو قبول نداشتیم، یعنی بالمجاز رو قبول نداشتیم، به تبع رو قبول داشتیم. بعد بر این مدعا قرار شد که دلیل اقامه کنیم. گفتیم که یک بار توجه میکنیم به اعراضی که برای جواهر معقوله وجود دارن و دلیل اقامه میکنیم، بار دوم نظر میکنیم به اعراضی که برای مادیات هستند و اونجا هم دلیل اقامه میکنیم. اعراض مربوط به مادیات رو تأخیر انداختیم و شروع کردیم به بحث در اعراض درباره جواهر عقلیه. در این مورد گفتیم سه دلیل آوردیم، ولی بعدن من مراجعه کردم دیدم چهار دلیله، سه دلیل نیست. دو دلیلشو خوندیم تمام شد. حالا الان میخوام دلیل سوم رو بخونیم. دلیل سوم این سمت تشکل خاصیه. ما با ادله ثابت کردیم که وجود مشککه، تشکیک خاصی هم داره. مشا تشکیک عامی وجود رو قبول داشتن، تشکیک خاصی برای وجود قائل نبودند. حکمت متعالی علاوه بر تشکیک عامی، تشکیک خاصی رو هم در وجود قائل شد. تشکیک عامی این بود که مفهوم وجود مفهومی است واحد و صدقش بر مصادیق به تشکیک است، کاری به وجود خارجی نداشتیم، بلکه مفهوم وجود رو لحاظ میکردیم و صدقش را بر موجودات خارجی میگفتیم. صدق این مفهوم بر موجودات خارجی به تشکیکه، یعنی بر بعضی ها با اولویت صدق میکنه، بر بعضی ها بر خلاف اولویت، بر بعضی ها به اقدمیت، بر بعضی ها به خلاف اقدمیت. مثلا بر وجود علت صدق میکرد، هم به اولویت، هم به اقدمیت، هم به اشدیت. بر وجود معلول صدق میکرد در مقابل این ستا. این صدق، صدق تشکیکی بود. این بهش میگفتیم تشکیک عامی. تشکیک خاصی این بود که به مفهوم و صدق کار نداشته باشیم، از اول بریم سراغ این مصادیق، بین خود مصادیق اختلاف قائل بشیم که در خارج این وجود قوی تر از اون وجوده. یعنی وجود علت از وجود معلول قوی تره. نه تنها صدق مفهوم وجود بر وجود علت قوی تر است از وجود معلول، بس از صدقش بر وجود معلول. صدقا رو قبول داریم به تشکیکه، اما علاوه بر این که در صدق قائل به تشکیک هستیم، در مصداق هم قائل به تشکیکیم. تشریک در صدق رو میگفتیم تشریک عامی، تشریک در مصداق رو میگفتیم تشریک خاصی. من شا تشریک در مصداق قبول نداشت، فقط تشریک عامی رو قبول داشت. صدر رو تشریک خاصی رو اضافه کرد، گفت خود مصادیق هم با هم تشریک دارن، یکی مقدم است بر دیگری، یکی اولاس از دیگری، و اینطور تشریک رو بیان کرد. تشریک رو اینطور بیان کرد که این بیان مهمه، به درد ما تو این بحث میخوره. گفت حقیقت وجود، حقیقت خارجی، به مفهوم کاری نداریم، حقیقت خارجی وجود واحد است، یعنی وجود داره یک حقیقته و این حقیقت مراتب مختلف داره که این مراتب باعث میشن که این حقیق، این مصادیق از هم جدا بشن. اگر اختلاف مراتب نبود، همه در خارج از این حقیقت به طور یکسان برخوردار بودند، ولی به خاطر اینکه مراتب وجود داره، تو خارج این وجودات با هم تفاوت پیدا میکنند. گذشته از صدق که تفاوت دارد، خود مصادیق هم در خارج متفاوتند، به خاطر اینکه مراتب متفاوت دارند، ولی وجود در همه حقیقت واحده. خب مراتب یعنی چی؟ میخوام یواش یواش وارد بحث بشم و روشن کنم که این دلیل چگونه ثابت میکند که کمالات جواهر عقلیه به همون وجود ذات جواهر عقلیه وجود دارد. میخوام اینو ثابت کنم. میفرماد که مراتب چی هست؟ مراتب همون کمالات وجودند. یا بگید مراتب عبارتند از درجاتی که کمالات حاکی از اون درجاتند. یعنی این موجود که وجودش قوی تره دارای کمالاتی بیشتره، اونی که وجودش کمتره دارای کمالات کمتره. پس وجودها با هم تفاوت مرتبه دارند و ظهور این تفاوت مرتبه به ظهور کمالاته. اگر کمالات بیشتری رو ظاهر کردن، معلوم میشه وجود قوی تره. کمالات کمتری رو ظاهر کردن، معلوم میشه وجود ضعیف تره. خب خود تشکیک خاصی اقتضا میکند که این کمالات با وجود عینیت داشته باشند، که زیادیشون وجود رو قوی کند، کم بودنشون وجود رو ضعیف کند. نباید بگیم کمالات وجود جدایی دارند و ملحق میشند به وجود این موضوع و این موضوع وجود موضوع رو قوی میکنند، بلکه وجود موضوع قوی هست به خاطر این کمالاتی که همراهشه. از اول که این موضوع وجود گرفته با این کمالات بوده، چون با این کمالات بوده قوی شده. اون یکی دیگه بعضی کمالات کمتری رو داشته، از اول ضعیف بوده. البته در موجوداتی که کمالاتشون بالقوه است، حرکت جوهری باعث میشه که وجودشون کم کم قوی بشه، چون این قوه های به تدریج تبدیل به فعلیت میشه. ولی اونجا که نه، کمالات از اول بالفعل دیگه تقویت و حرکت جوهری وجود نداره. علی حال این کمالات کمالات وجودند و این چنین نیستن که بعداً ملحق به وجود بشن، مگر هر شده اونجا که حرکت جوهری باشه، که اون الان مورد بحث ما نیست. ما بحث در جواهر عقلیه داریم، بحث در نفوس نداریم، مگر نفوس کامله که قبلا گفتیم ان نفس ما فوق ها نیاد، مراد از نفس نفوس کامل است که به درجه عقل مستفاد رسیدند. اونا از بحث ما فعلا بیرونن. این نفوس معمولی که با حرکت جوهری میخوان به کمال برسن، اینا اصلا مورد بحث ما نیستند. در اینها ما معتقدیم که کمالات از خارج نمیاد، بلکه بازم کمالات موجوده در خود همین وجود، منتها کمالات بالقوه موجودن بالفعل میشند. پس ما در مثل نفس هم قائلیم به این که کمالات از اول همراهش هست، منتها بالقوه همراهش هست نه بالفعل. پس این چنین نیست که بگیم کمالات ملحق میشند. کمالات رو ما ملحق نمیتونیم، کمالات رو این همون وجود میتونیم. کمالات وجود دارم عرض میکنم، کمالات وجودی نفس از اول همراه نفس هست منتها به وجود بالقوه، کمالات وجودی عقل از اول همراه عقل است منتها بالفعل. پس این چنین نیست که کمالات وجودی داشته باشند بعداً ملحق بشن به وجود موضوعات تا وجود مغایر برای کمالات ثابت بشه، بلکه کمالات از اول با وجود خود موضوع همراهند و یک وجود به موضوع داده شده که این وجود بالاصاله مال موضوعه و به تبع مال کمالات. بله، کمالات مثل قدرت، مثل علم، مثل اراده هم کمالات وجود، کمالات وجود که خودشون از سنخ وجودند.
کمالات هستند که به نفس قوا میبخشند، چون گفتیم این شدت و ضعف مثلا نفس به خاطر اون کمالاته.
بله، اینطوری بگیم
کمالات میشن علت برای این؟
کمالات علت نمیشن، کمالات درجه وجود رو نشون میدن. این وجود قوی است یعنی کمالاتی بیشتر دارد، یعنی کمالاتی بیشتر دارد، نه کمالاتی بیشتر پیدا می کند. کمالاتی بیشتر دارد، حالا داشتنش یا بالفعل یا بالقوه است، که اصلا اونی که بالقوه داره اصلا از بحث ما فعلا بیرونه. بر فرضم بخواد داخل بحث باشه، بالاخره کمالات همین الانش هم موجوده، وقتی نفس موجود میشه کمالات موجوده، منتها موجوده بالقوه نه موجوده بالفعل. ما میخوام ثابت کنیم دو تا وجود نداریم، یه وجود بیشتر نیست. این وجود هم مال موضوعه هم مال کمالاته. حالا کمالات میخوان بالفعل باشن یا بالقوه باشن؟ البته از کنم اگه بالفعل باشن مورد بحث ما، بالقوه باشن از بحث ما بیرونه. خب پس اینطور شد که ملاحظه میکنید این وجود که کامل است، چرا کامل است؟ چون عین کمالات بیشتر است. اون یکی ناقص است چون عین کمالات کمتر است. نه اینکه کمالات رو بعداً می‌گیم و این وجود کامل می‌کنیم، این چنین نیست. این کمالات عینند. در تشکیک خاصی اینطور معنا میشه. آخه تشکیک خاصی معناش اینه که این وجودهای خارجی مراتبشون مختلفه. خب مراتبشون مختلفه یعنی چی؟ یعنی مختلف میشه، هست، مختلف هست، مختلف هست، از اول مختلفه، یعنی از اول این کمالات هست. پس با همین وجودی که موضوع موجود شده، کمالات هم همراه خودش داشته. کمالات تأخر وجودی ندارند، عینیت وجودی دارند با موضوع. منتها همونطور که گفتم این وجود واحد برای موضوعشون اصیله، برای خودشون تابه، برای کمالات تابه. این خلاصه بحثیشونه. بعد میگه این مطلب رو قدر بدون، ارزش این مطلب رو مورد توجه قرار بده، زیرا همین تشکیک خاصی میتواند ثابت کند که صفات واجب تعالی عین همند و همشون عین ذاتند. در واجب تعالی ما همینو میگیم، واجب تعالی عالی ترین مرتبه تشکیک رو، عالی ترین مرتبه وجود رو دارد. خب عالی ترین مرتبه وجود داره یعنی چی؟ یعنی کمالات وجودی او بی نهایتند، شدتند و عددند، بی نهایتند. خب آیا این کمالات بعدا ملحق به وجود او میشند؟ یا کمالات اصلا از اول هستند؟ خب کمالات این ذاتشند، ذاتش هم که وجوده، پس کمالات این همون وجوده. یعنی با یک وجود ذات موجود است، همین که ذات موجوده کمالات هم هستند، منتها کمالات جدا نیستند. بعدن در مرتبه بعدی ما کمالات از هم جدا میکنیم، تفاصیل پیدا میشه. ولی در مرتبه ذات و واجب تعالی کمالات هستن، تفصیل ندارن، یعنی جدای از ذات نیستن، حیثیت مجزا ندارن. بله کمالات حیثیت، بله کمالات حیثیت وجودند، منتها حیثیتی که وجودشون از خود اون وجود جدا نیست، یعنی به یک وجود موجود نیستن، به یک وجود موجود هستند.
حیثیت یعنی از این جهت نگاه بکنید، این
جهت بشه، از جهت دیگه بشه. بله. بعد اشاره به یک قاعده میکنن که به قول خودشون قاعده الهی است، قرة اعین الموحدین. اون قاعده اینه که کمالات وجود به ما هو وجودون برای واجب تعالی حاصله، کمالات ماهوی برای خدا نیست، که خداوند ماهیت نداره. کمالات امکانی برای خدا نیست، ولی کمالات وجود برای خدا هست. اون هم کمالات در مرتبه وجود، یعنی در حد وجود، نه امکانی. کمالات به دو قسم تقسیم میشند. یکی کمالاتی که در ممکنات یافت میشند و اختصاصی به ممکن ندارند، مثل علم و اراده و تکلم و اینها. اینا کمالات وجودن، در ممکنات هستند ولی اختصاص ممکنات ندارند. دوم کمالاتی که بازم مربوط به وجودند و کلی هم هستند، یعنی اینطور نیست که مخصوصی شخصی باشند، در ممکنات موجودن ولی اختصاص ممکنات دارن، مثل حدوث، مثل علت سوری داشتن، علت مادی داشتن. اینا هم کمالات کلی هستند ولی برای ممکنات. پس دو نوع کمال کلی داریم که هر دوشو در ممکنات میابیم. یکیش اختصاصی به ممکنات دارد، دیگری اختصاص ممکنات ندارد. اونی که اختصاصی به ممکنات ندارد، این قاعده الهی میگوید برای خدا حقیقتش موجود است. یعنی این علمی که برای ممکنات میبینید حقیقتش برای خداست، اینا رقیقه است که به ما داده شده. اما حدوث که برای ممکنات میبینید، اینو دیگه به خدا سرایت ندید، چون کمال مخصوص ممکناته. قاعده این چنین است، هر چیزی قاعده رو دارم توضیح میدم، هر کمالی که در ممکن یافتید اگر او را مختص به ممکن ندیدید، برای واجب هم حقیقتش رو و نحو اشدش رو ثابت کنید. این قاعده است. ایشون می‌فرماید که سلام علیکم، با همین تشکیک خاصی، با تشکیک خاصی میشه این قاعده رو برهانی کرد. به چه دلیل؟ اگر کمالی در ممکن هست و اختصاصی به ممکن ندارد، به چه دلیل برای واجب حقیقتش رو ثابت میکنید؟ می‌فرماید از همین طریق تشکیک، چون وجودات مشککند، یعنی به لحاظ کمال متفاوتند، اون مرتبه عالی باید آن چرا که نازل دارد داشته باشد، من اضافته، مگر مانعی من کند. و اون مانع این است که این کمال مختص ممکن باشد. اگر این کمال مختص ممکنه، این مانع نمیذاره ما این قاعده را اجرا کنیم، بگیم این کمال چه در مخلوق در مرتبه پایین وجود دارد، در مرتبه بالا هم باید وجود داشته باشد. اون وقتی که مانع داریم هیچی، قاعده را اجرا نمی کنیم، چون اصلا قاعده تخصصا اون موارد مانع رو خارج میکنه. میمونه مواردی که مانع ندارن. قاعده این است، هر کمالی که در مرتبه نازل وجود حاصل است، در مرتبه عالی باید حاصل باشد کاملتر. تشریک خاصی این اقتضا رو میکنه. پس خود تشریف خاصی دلیل می شود بر این که هر کمالی که در ممکنات هست، اگر اختصاص ممکنات ندارد، در واجب هم به نحو علا باشد. این مقتضای تشریف خاصیه. پس تشریف خاصی دو تا مطلب رو تونست به ما افاده کنه. یکی این که تونست عینیت صفات با هم و عینیت صفات لذات رو در واجب تعالی ثابت کنه. دوم این که تونست این قاعده رو نتیجه بده. این قاعده ای که میگوید هر صفت کمالی که در درجات پایین وجود موجودند، اگر مانعی نباشد، باید در درجات بالای وجود هم کاملترش موجود باشد. این قاعده رو هم ما از همین تشکیک خاصی به دست میاریم. پس تشکیک خاصی میتونه دو تا فایده به ما برسونه. به این جهت ایشون میگه قدر تشکیک خاصی رو بدون، غنیمت بدون این قاعده رو. از تشکیک خاصی تموم شد بس. از تشکیک خاصی ایشون میخواد اون مطلبی رو که مورد بحث استفاده کنه، و اون مطلب این بود که وجود کمالات به وجود خود اون صاحب کمالاته، نه کمالات وجود جدا داشته باشند و ملحق بشند به صاحب کمالات، بلکه وجود کمالات به همون وجود صاحب کمالات یک وجود است که هم صاحب کمالات رو موجود کرده بل اصاله، هم این کمالات رو موجود کرده به تبع. این از خود تشکیک خاصی دست میاریم. چرا؟ چون تشکیک خاصی یعنی تفاوت، تفاوت در مرتبه، تفاوت در مرتبه یعنی تفاوت در وجدان کمالات. هر چی که کمال شدیدتر باشه، بیشتر باشه، وجدان کمالات قویتر میشه، در نتیجه خود وجود قویتر میشه. نه کمالات بیرونی میان، کمالات خود وجوده که این وجود رو قوی میکنه، کمالات بیرونی که وجود رو قوی نمیکنه. میگیم دارایی های این وجود بیشتره، نمیگیم خود وجود قویتره. در تشریح خاصی ما میگیم خود وجود قویتره، ولی در اینکه اگر کمالات عین اون وجود نباشن، یعنی با اون وجود موضوع یکی نباشن، لازمش اینه که وجود موضوع ظرف بشه برای کمالاتی بیشتر و بگیم این وجود با وجود دیگه فرقی نداره، منتها این وجود ذخایر و دارایی‌های بیشتری داره، اون وجود دارایی کمتری داره، که قوت و ضعف میره بیرون از وجود و این با تشبیه خاصی سازگار نیست. تشبیه خاصی میگه قوت وجود مال خود وجوده و چون قوت و ضعف مربوط به کمالاته، پس کمالات باید مال خود موجود باشه، نه اینکه دارایی های موجود باشه، اصلا تو ذات این وجود بره. و این درست نمیشه مگر اینکه بگید یک وجود هم موضوع و همین کمالات رو موجود کرده. روشن شد چی پس کردن؟
میشه استفاده کرد که اونهایی که خاصی ممکن هست اون اصلا کمال نیست.
چرا؟ اونام کماله، منتها کمالات ماهوی هست. کمالات وجودهای محدود هست، کمال وجودهای ناقص هست. حدوث کماله برای وجود ناقص، ولی برای وجود نه. کمال وجود رو ما به خدا نسبت میدیم، کمال وجود محدود رو نه به خدا نسبت نمیدیم. همش کمال وجوده، منتها یکی کمال وجوده بدون قید، یکی کمال وجود مقید به محدودیت، مقید به ماهیت. این کمالاتی که مال وجود محدوده اینو به خدا نسبت نمیدیم، کمالات وجود رو به خدا نسبت میدیم.
نسبت به وجود
واجب نقصند، نسبت به وجود ممکن نقص نیستند. نسبت به وجود ممکن نقص نیستند، کمال وجود ممکنند، کمالند، منتها کمال وجود نیستند، کمال وجود ممکنند. اونی که کمال وجوده به خدا نسبت داده میشه.
کمال وجود نیستند، کمال وجود ممکنند.
بله، کمال وجود ممکن، کمال مطلق وجود نیستند، کمال وجود محدودند. خب دیگه مطلب رو تکرار نکنم، مطلب تقریبا روشنه. ما از تشریح خاصی سه تا استفاده کردیم. یکی استفاده به نفع خودمون، یعنی به نفع بحثمون، که گفتیم کمالات جدا نیستند، دارایی ها نیستند، همون وجود صاحب کمالند، که صاحب کمال یه وجود دارد، این وجود مال ذاتشه و مال کمالاتش، منتها برای ذاتش به اصاله، برای کمالاتش به تبع. این یه استفاده بود که کردیم که برای ما همین استفاده مهم بود. به دو تا فایده دیگر این تشریح خاصی هم اشاره کردیم. یکی این که از تشریح خاصی میتونیم استفاده کنیم که صفات واجب تعالی این همن و همشون این ذاتن. دوم این که اون قاعده الهی رو تونستیم از این تشریح خاصی استخراج کنیم و اون قاعده الهی این بود که اگر کمالی برای وجود هست و این کمال مقید به محدودیت نیست، این کمال برای واجب تعالی است. اگر شما این کمال در ممکنات یافتید، یقین کنید که در واجب این کمال هست، اون تا به نحو اولا و اشد. خب این از کجا در میاد؟ اصلا تشریح خاصی در میاد، چون مراتب وجود متفاوتند. اگر این مرتبه ضعیف این کمالاتو دارد، بدانید که مرتبه قوی هم این کمالاتو دارد، منتها کمالاتی که مرتبه قوی دارد در شأن خودش هست، کمالاتی هم که این مرتبه ضعیف دارد در شأن خودش. صفحه 552، سطح 19. ثم تشکیک الخاصی یقتضی عینیتها فی کل وجوده. عینیتها یعنی عینیت این کمالات رو. تشکیک خاصی اقتضا میکند که این کمالات عین هم باشند و عین وجود صاحب کمال باشند، فی کل وجوده، چه در وجود واجب، چه در وجود ممکن، چه در وجود عقلی، چه در وجود مادی. الان بحث ما در جواهر عقلی است، ولی این قانونی که ما از تشکیک خاصی میخوام استفادهش کنیم اختصاص به جواهر عقلی نداره، در تمام موجودات هست. اون موجود ضعیف ضعیف هم باید کمالاتش در طوری باشن که وجودش رو در اون حد قرار بدن، اون متوسط هم باید کمالاتش طوری باشن که وجودش را در این حد قرار بدن، اون وجود عالی هم همینطوره. کمالات خود وجود رو متفاوت میکنه، نه دارایی های وجود رو، و این نشون میده که این کمالات با همون وجود موجودند، نه با یه وجود مغایر. اگه با وجود مغایر موجود باشن، دارایی های این وجود به حساب میان، نه اینکه در خود این وجود دخالت کنن و درجهشو بالا پایین ببرن. فف همزالی تموم شد، همین بس ایشون تموم شد اینجا، یعنی دلیل سومش تموم شد. دلیل سوم بر این که کمالات موجود با همون وجود این موجود موجودند، این دلیل همین تشبیه خاصی بود، تموم شد. ایشون از این به بعد میخواد دو تا استفاده دیگر از این تشبیه خاصی ببره، دو تا فایده دیگر میخواد تذکر بده که اینا مورد بحث ما فعلا نیستن. قاعده اول، فف همزالک وقتنم، این تشبیه خاصی رو بدان، غنیمت بدون، ارزش داره. چرا ارزش داره؟ فانه دو تا مطلب رو اثبات میکنه، یک مرقاتون خطبت و برهانون، این به اشاره به دو تا فایده داره. رو مرقاتون نوشته بشه یک، رو برهانون نوشته بشه دو، خوبه که نشون میده دو تا فایده ایشون میخواد از این قاعده استفاده کنه، علاوه بر فایده ای که مرتبط به بحث ما بود و استفاده کرد. فإنه مرقات و نردبانی است الى معرفت عینیت صفات فی الواجب الوجود تبارک و تعالی. عینیت صفات یعنی عینیت صفات با هم این یک، و عینیت صفات لذات این دو. عینیتی که در اینجا گفته متعلقش حذف کرده تا هر دو معلوم بشه. عینیت و صفات با هم دیگر و عینیت صفات با ذات. مرقات هست یعنی وسیله میشه برای این فهم ما که ما بتونیم عینیت صفات لذات رو از این تشریح خاصی استفاده کنیم. دوم و برهانون، فإنه برهانون یعنی فإن تشریح خاصی برهانیست که یثبت به این تشکیک و به این برهان وجود و نعوت الکمالیه فیه تعالی. سه خط بین پایین، وجود و نعوت الکمالیه فیه تعالی. فیه متعلق به وجوده، پاورقیتون متعلق به یثبت گرفته، یه خود تسامح داره. یثبت و بهی وجود و نعوت فیه، فیه مربوط به وجوده، ثابت میشه به این برهان که نعوت کمالیه وجود دارن فیه تعالی. فیه رو متعلق به وجود بگیرید، متعلق به یثبت نگیرید. متعلق به یثبت هم بگیرید با تشلف معنا میشه، ولی متعلق به وجود بگیرید دیگه بی تشلف تره. لیل موجود به ما و به موجودون، این لیل موجود متعلق به چیه؟ متعلق به از ثابته مقدره، که اون از ثابته وصف است برای النعوت الکمالیه. این تو میشه النعوت الکمالیت و ثابتت و للموجود، نه للموجود المحدود، بلکه للموجود به ماها و موجودون. اگر ثابت باشد للموجود محدود، بعدا خواهیم گفت که اینه برای خدا نمیشه اثبات کرد، نمیشه وجود این نعوت رو فیه تعالی اثبات کرد. اما اگر کمالی باشد ثابت للموجود به ما و موجودان، این وقتی در ممکن یافت میشه حتما میفهمیم در خودم وجود داره. التی لا تنافی توضیح نعوت کمالیه است که برای موجود و محبا موجودون وجود دارد. توضیح ها قید احترازی نیست، توضیح داره میده. اون نعوتی که برای موجود به محبا موجودون هست، اونا منافات با وجود وجود با وجوب وجود ندارن. اونهایی که برای موجود به ما و محدودون موجودن، اونا منافات دارن با وجوب وجود، اینا منافات ندارن. پس قید علتی لا تنافی قید توضیحیه، قید احترازی نیست. بله، موجود به ما و وجود موجود و وجود. علتی صفت است برای نعوت، نعوتی که منافات با وجوب وجود ندارن. این نعوت رو میشموره کلوحد، دیگه لازم نیست توضیح بدم. کلوحدت و القدرت و الحیات و الاراده و سم و البصر و تکلم و علیت، نه معلولیت. معلولیت مال وجود محدوده، علیت نه. علیت هم میتونه در وجود محدود باشه، هم در وجود واجب باشه. پس کمال است برای وجود به محبه موجودان، نه کمال است برای وجود به محبه وجود محدود. اون معلولیتی که کمال وجود محدوده. خب یثبت بهی، یعنی به این برهان که عبارت از تشریح خاصی است، یثبت بهی وجود نعوت کمالیه فیه تعالی، که یثبت بعد مشاهدت وجود واحد منها او جمیع اها فی موجود امکانی. یعنی بعد از این که مشاهده کردیم که یکی از این کمالات یا همه این کمالات در موجود امکانی هستند، بعد از این مشاهده طبق قاعده تشکیک خاصی ثابت میکنیم که در خدا هم هستند. یعنی دو چیز لازمه، یکی مشاهده این کمال در ممکنات، دوم اجرای قاعده تشکیک خاصی. تشکیک خاصی رو اجرا میکنیم و کشف میکنیم که این کمالات در خدا موجود.
تو خدا که خیلی مشکل نداره که اینا موجود باشن، بس اینه که اگه مال موجود ما وجود باشن تو پایین‌ترین مراتب وجود بر اینا باشه.
یه بحث دیگه است. ببین از کجا ما داریم استفاده میکنیم. ما از تشکیک میخوام استفاده کنیم. اون بیان شما حرف درستیه، منتها از یه جای دیگه استفادهش میکنیم. اگه بخواد از تشکیک استفاده کنید، چاره ندارید جز این که اول اون مراتب ضعیف که در اختیار شماست ببینید، بعد از طریق این مراتب ضعیف با کمک تشکیک استدلال کنید که در مرتبه بالا این کمال موجوده. این اگه بخواد از تشکیک استفاده کنی راهش اینه. بله، از راه دیگه میاد میگید اصلا وجود کمالاتش از ساکر خودش اصلا باید همه جا موجود باشن، اون یه بحث دیگه است. الان ما میخواد از تشکیک استفاده کنیم و فرض اینه که ما مرتبه عالی وجود رو در اختیار نداریم. از کجا بفهمیم که این مرتبه دارای کمالاته؟ میریم تو اون مرتبه که در اختیار ما هستن، یعنی مراتب امکانی، اونجا نگاه میکنیم میبینیم که این کمال موجوده. با توجه به تشکیه خاصی استدلال میکنیم که مثل خدا موجوده. توجه کنید استدلالیشون این اقتضا رو داره که اینجوری شروع کنید. اونی که شما میفرمایید از راه دیگه است و اونم درسته، ولی اون الان مورد بحث ما نیست. ما باید از طریق مشاهده کمالی رو ببینیم تا بتونیم از طریق تشکیه خاصی برای مراتبی که در اختیار ما نیستن اون کمالات رو اثبات کنیم. ما اون مراتبی که در اختیارمون هستن، یعنی همین ممکنات، میبینیم کمال توشون یافت میشه. بعد از اینکه کمال توشون یاب شد، با وسیله تشریح خاصی استدلال میکنیم که این کمال باید در مرتبه بالا هم باشه، منتها طوری باید در مرتبه بالا باشه که در شأن مرتبه بالاست. در مرتبه پایین هم استدلال کن. در مرتبه پایین هم هست. در مرتبه پایین هم بگید هست، منتها نازل ترش. ما حالا فعلا به مرتبه پایین کار نداریم، ما بسیم تو مرتبه بالاتر. میخوام بگیم در مورد خداوند میشه کمالات اثبات کرد از این طریق. خب با توجه به این طور که من معنا رو با این توجه به این طور که من عبارت رو معنا کردم، معلوم میشه که مصحح در اینجا خط تیره رو درست نذاشته. خط تیره باید قبل از بعد مشاهده بیاد، بعد از قبل از علتی خط تیره رو شروع کرده، باید بعد از علیت این خط دیگر می‌بست. چون این بعد مشاهده ظرف یثبته. برهانون یثبت در این ظرف یثبت بهی وجود او فیه تعالی. عبارت سختیه، با خط تیره خورده تحلش کرده مصحح، ولی خب خط تیره رو باید اونجا میذاشت. نه قبل از علتی خوب گذاشته، باید بعد از علیت میبست، نبسته بعد از علیت، باید خط تیره دوم بعد از علیت میذاشت، نه بعد از موجود امکانی. این بعد مشاهدت وجود واحد منها و جمعی ها فی موجود امکانی، این نباید تو خط تیره بیاد. بله ایبی نداری باری و خط تیره رو کجا بسته؟ خب باشه، وقت خط تیره رو کجا گذاشته؟ شد بیان یه خود جلوتر؟ قبل از فیه خط تیره دارید؟ قبل از فیه خط تیره ندارید؟ خب پس تشریف شما رو بهتری خورده. حالا کتاب ما خط تیره گذاشته، خوب کار این کرده، منتها بعد از علیت باید میبستش، بعد موجود امکانی یه دونه ویرگول میذاش خوب بود. حالا چیز مهمی نیست. فیه تعالی عرض کردم متعلق به وجود نعوته و عینیت ها، بله، و عینیت و حال وجود حسف، یعنی یثبت بهی دو چیز، یکی وجود نعوت الکمالی فیه تعالی، یکم عینیت این کمالات وجود حسف. پس وجود تشکیکی هر دو رو ثابت میکنه. خب این نعوتی، تا اینجا نعوتی رو مطرح کردیم که ثابتند برای موجود به ماهو و موجودون، اما طایفه دیگری از نعوت داریم که اونها موجودن برای موجود به ماها و موجودن محدودن، یعنی وصف ممکناتن و اینا ممنوعن که تو واجب تالا بیان، اونا رو این قاعده شامل نمیشه اصلا و از طریق تشکیکی نمیتونیم وجودشون رو برای خدا ثابت کنیم. مثل معلولیت، مثل حدوث، مثل علت مادی و علت سوری داشتن، امثال اینا که از رو میخونه. و اما طایفت الاخرى من النعوت، من النعوت الکلیه، نعوتی که مثلا مخصوص موجود کلی، کل موجودات امکانی مرتبطه، نه نعتی که مخصوص این شخصه یا مخصوص این نوعه، مثل کتابت، اون اصلا مورد بحث ما نیستن. باید نعوت نعوت کلیه باشه، یعنی برای موجود به ما و موجودان ممکن، یعنی یه نعت چنینی که موصوفاش کلی باشن، یعنی موجودات امکانی باشن، نه موصوفش شخص زید باشه یا موصوفش نوع انسان باشه. من النعوت الکلیت التي تعرض للموجود به ما و موجودان ولی تختص بالوجود الامکانی و تنافی وجوب الوجود، با وجود وجود منافات داره. همونطور که عرض کردم تعرض للموجود به ما و موجودان محدود، مثل حدوث، معلولیت، کثرت، ماهیت، اینا روشن دیگه توضیح نمیدم، علیت سوری داشتن، علیت مادی داشتن یا علت سوری بودن و علت مادی بودن، که خود ماده میشه علت مادی، خود صورت در مرکب میشه علت سوری، علت سوری و مادی داشتن یا بودن و واحد بودن به وحدت جنسی، که در مورد خدا فقط وحدت حقیقی سازگاره، حتی وحدت به شخص در مورد خدا ما راه نمیدیم، چون وحدت به شخص اگرچه مفادش تعدد و کثرت نیست، با وحدت جنسی فرق میکنه. وحدت جنسی مفادش اصلا تعدده، یعنی جنس واحد چه دارای افراد کثیره است، تازه دارای انواع کثیره، بعد هر نوعش دارای افراد کثیره، اون با وحدت نمیسازه، با توحید الهی نمیسازه. وحدت جنسی را خدا ثابت نمی کنیم، این روشنه. وحدت بالعدد را که وحدت به شخص نیست برای خدا ثابت نمی کنیم، چون وحدت خدا وحدت حقیقی است، نه وحدت به شخص. وحدت به شخص درسته که با شخصی دیگه سازگار نیست، ولی اجازه میده شخصی دیگری هم باشه، اونم وحدت به شخص خودش داشته باشه. در مورد خدا وحدتی هم نیست. پس در مورد خداوند وحدت غیر حقیقیه، هر چی میخواد باشه راه نداره. وحدت به شخص در خدا نیست، ولی تشخص در خدا هست. تشخص هم این ذاتشه.
وحدت به شخص با وحدت شخصی
فرق داره. اصلاً وحدت در مورد خدا باید وحدت حقی باشه. تشخص خدا تشخص را حرف دیگری است. یکی از براهین توحید که ابن سینا در نمط 4 میره اینه که تشخص این وجود میکنه در خدا. وقتی تشخص این وجود شده، اصلا وجودش راه نمیده غیر را. وجودش راه نمیده غیر. یعنی یک کاری میکنه که خود واجب الوجود بودن اختزا کند وحدت رو، نه بابا دلیل ثابت کنیم، خود وجود واجب ترد کند بقیه وجود ها رو، یعنی وجود های واجب دیگر رو ترد کنه. ابن سینا این کارو میکنه، مراجعه کنه، خیلی دلیل توحیدش هم مفصله، دوتا مقدمه میاره، بعدن تقسیمات میاره، آخر سر نتیجه میگه که خود وجود اقتضا میکنه وحدت رو، اقتضا میکنه تشخص رو، که این یه دلیل خیلی محکم نیست بر توحید، که از بیرون ما توحید نمیاریم، خود این وجود اقتضای تشخص داره. وحدت شخصیه بالاخره ملحق میشه به وجود. شما میگین تشخص عین وجوده، تشخص عین وجوده، خب این دیگه ملحق نمیشه، ولی وحدت شخصی ملحق میشه. یعنی شما میگید که وحدت شخصی، وحدت شخصیت رو، وحدت شخصیت رو شما صفت میگیرید برای وجود، ولی اگه عین وجود بگیرید همون تشخص میشه. خب وحدت شخصی آخه این اصطلاح دیگریه، شما دارید وحدت شخصی رو با تشخص یکی میکنید. تشخص میگن عین وجوده، ولی وحدت شخصی نمیگن عین وجوده، صفت وجود میگه، صفت این شخص میگیره. بله اگه اصطلاح عوض کنید بگید منظور من از وحدت شخصی همون تشخصه، اگر اصطلاح عوض کنید حق با شماست، ولی خب اصطلاح رو حفظ کنیم اینطور نیست. والواحد بالوحدت الجنسیه یا وحدت نوعیه یا وحدت بالجنس که دیگه از وحدت جنسیه ضعیفتره. وحدت جنسی یعنی یک جنس، این حیوان نسبت به انسان وحدت جنسیه داره، ولی انسان و فرس که واقعا دوتان وحدت بالجنس دارند. حیوان یک جنس است برای انسان، این که وحدت جنسیه داره، ولی انسان و فرس که دوتا نوع جدا از همن و تکثر دارن، اینا بالجنس واحدن، یعنی به سبب که جنسیشون واحده واحدن، که این وحدت اصلا وحدت مجازیه، وحدت حقیقی اصلا نیست. این وحدت واحد بالجنس از واحد جنسی ضعیف داره. والواحد بالجنس یا واحد بالنوع، والواحد بالاتصال، واحد بالاتصال، مثلا فرض کنید که دو شیء رو به هم مرکب کردیم و به هم متصل شده، اینا دوتان، ولی چون اتصال به هم پیدا شدن یکی حساب میشه، به خاطر اتصالشون یکی حساب میشه. بنابر قول ترکب جسم از اجزای لای تجزا، جسم رو میگن متصل واحد به اتصاله، واحد واقعی نیست. او به عدد، واحد به عدد یعنی واحد به شخص. بعد جمع میکنه همه، حالا یکی یکی وحدت ها رو شمار، گفت اینا مربوط به خدا نیستن، حالا به طور کلی میگه اونی که با وحدت حقه یا حقیقه نیست مربوط به خدا نیست، به طور جمعی میگه. و کلیت و اقسام الوحدت غیر الحقیقه، همه اینا رو بعد از خدا سلب کرد، با اینکه اینا کمالات ممکنات هند، اما چون کمال موجود به ماها و موجودان نیستند، در مورد خداوند اثبات نمیشند. و تختص و گفتیم قبلش و تختص و بالوجود الامکانی و تنافی وجود الوجود فإنما عروضها له، اینجا خط تیره رو خوب گذاشته، فإنما عروضها له یعنی عروض این کمالات، لهو یعنی برای موجود نه برای خدا ها، لهو یعنی برای موجود، به ملاحظه حدی است که این موجود در وجود دارد و به ملاحظه نقصی است که این موجود در وجود دارد و به ملاحظه این است که این موجود فاقد است مرتبه دیگر از وجود را. این کمالات مال فاقد هاست، مال محدود هاست، مال معلول هاست، لذا نمیشه به خدا نسبتش داد.
این نقص و فی در همین وجود امکانی هم نقص و فی به
یعنی به ملاحظه نقصی است در وجود، چون وجود امکانی نقص رو دارد این صفت براش هست و در خدا این نقص نیست پس این صفت نیست. فلا یمکن اقامه برهان، اقامه برهان بر وجود، بر وجود این کمالات در خداوند، این بر وجود کمالات در خداوند رو حذف کرده از طریق وجود این کمالات در موجودی از موجودات ممکنات. بعد از برهان یه علا میاد، اینطور میگیم برهان آوردیم بر حدوث عالم به وسیله این دلیل، به وسیله این قیاس. اون بر رو اینجا حذف کرده. ممکن نیست اقامه برهان کنید بر وجود این کمالات در خداوند از طریق وجود این کمالات در موجودی از ممکنات. نمیتونید اقامه برهان کنید به تلکل قاعدت الهیه، به این قاعده الهی که گفتیم، کمی قاعده تشریح خاصی بود یا قاعده که عرض کردیم، هر کمالی که کمال موجوده به ما و موجودان است اگر در ممکنی مشاهده شود باید گفت حقیقتش و واقعیتش در خداست. این قاعده الهی اینه که همون مستفاد از تشریح خاصیه. میتونید قاعده الهی رو اشاره بگیریم به تشریح خاصی، میتونید قاعده الهی رو اشاره بگیرید به همین قاعده که ما از تشریح خاصی استفاده کردیم که هر چقدر قاعده این است که هر کمالی که ثابت است برای موجود به ما و موجودان اشد این کمال و اعلای این کمال برای خدا حاصل است. بله بله درسته، منم از آن زیرش هم نوشتم اون تا دیگه فراموش کردم. اون علا وجوده ها که در خط بعد میاد متعلق به برهانه. من علا رو محذوف گرفتم، گفتم مقدرش کنید، خودشون بعدا ذکرش کرده، من زیرش هم نوشتم که این متعلق به برهانه، متعلق به اقامه برهانه. ولی خب حالا عجله کردم زود حرف زدم. به تلک القاعدت الالهیت التي هي قرة عین الموحدین، علا وجوده ها فیه متعلق به همون اقامت البرهانه. لا یمکن اقامه برهان از طریق وجود این کمالات در ممکنات، لا یمکن اقامه برهان بر وجود این کمالات فیه تعالی. چرا؟ چون خداوند وجود محدود نیست و این کمالات مال وجود محدودند. خدا وجود صرفه نه وجود محدود، و این کمالات مال وجود محدوده پس این کمالات در خدا نیست. لأنه تعالی صرف الوجود و بحت الوجود، لا یشوبه نقص و فتور و لا ضعف و قصور، که این کمالات مال وجودی است که یشوبه نقص و فتور و ضعف و قصور، چون کمالات مال چنین موجوداتی است و خدا چنین موجودی نیست پس این کمالات در خدا نیست. خب دلیل سوم بر مدعای ما همین تشریح خاصی بود که ذکر شد. بعدم به دنبالش دو تا فایده هم برای تشریح خاصی ذکر کردیم که ارتباطی به بحث ما داشت ولی این مورد بحث ما نبود. ضمیر وجودها رو به نعوت کلیه بزنی؟ خب من گفتم کمالات دیگه، کم من گفتم کمالات، شما این فرمایید نعوت، چه فرق میکنه؟ خیلی خب بزنید برگردون به نعوت، به نعوت کلیه، یا تعبیر کنید به کمالات، چون بحث کمالات بود من تعبیر کردم به کمالات. ضمیر وجودها رو به نعوت برگردونید که مرجعش ذکر شده. خب دلیل چهارم دلیل چهارم بر مدعای ما. دلیل چهارم بر مدعامون شروع میکنیم، من محتواشو میگم بعد توضیح میدم. ایشون ابتداءن در این دلیل بیان میکنه که علم یعنی چی. علم حضور مجرد است اندر مجرد. بعد آیا این حضور این همون وجود مجرد است یا ملحق به وجود مجرد است؟ بیان میکنه که اینه. حالا اینا هم توضیح داده میشه. بیان میکنه که اینه، ملحق نیست. میاد میگه که عالم حاضر دارد معلوم را، عالم حاضر دارد معلوم را، و معلوم با همون وجودش پیش عالم حاضر است، نه ملحق شود به معلوم، نه ملحق شود به عالم. معلوم اشتباه گفتم، ملحق شود به عالم. وجود معلوم متأخر از وجود عالم نیست، بلکه وجود عالم هم وجود بالاصاله است برای ماهیت عالم، هم وجود بالتبع است برای ماهیت معلوم. یک وجود برای هر دو. این البته من توضیح میدم. خود ایشون در آخر که باز بحث اتحاد عاقل و معقول و مطرح میکنه همینو میگه، دوباره همینو میگه، میگه عاقل با معقول یعنی ماهیت عاقل با ماهیت معقول به یه وجود موجودند، منتها این یه وجود بالاصاله مال ماهیت عاقل است و به تبع مال ماهیت معقول. این بیانش سه تموم میشه، البته کاملش نکرده، بعدن کاملش میکنه. این بیان که تموم میشه وارد این بحث میشه که موضوع عرض هم به منزله عالم، خود عرض به منزله معلوم. پس همونطور که یک وجود هم وجود است برای عالم هم وجود است برای معلوم، همچنین یک وجود است هم برای موضوع هم برای عرض. بعد شروع میکنه به بحث کردن که چطور عرض داخل در موضوع هست. ماهیتاً عرض رو از موضوع بیرون میکنه، ولی وجودن عرض رو در موضوع داخل میکنه. شاهدی هم برای این مطلب میاره که وقتی شما عرض رو تعریف میکنید، در تعریف عرض اگر نظر به وجود عرض نداشته باشید نمیتونید فی موضوع ان را در تعریف اخذ کنید. نمیتونید بگید وجود هو فی موضوع، نمیتونید اخذ کنید. ولی اگر نظر به وجود عرض داشتید در تعریفش وجود هو فی موضوع را اخذ میکنید. مثلا جسم رو میخواد تعریف کنید، جوهر رو میخواد تعریف کنید که جوهر مثلا جسم فی موضوع نیست و اینها رو اصلا اخذ نمی کنید. جسم ماهوال مرکه من الهیوله و صورت هم شد. اگه به وجودش نظر داشته باشین، چون وجودش وجود جوهریست، میگید مرکبان من الماهیت و صورت که وجوده لا فی موضوع. این نشون میده که عرض به لحاظ ماهیت اصلا به موضوع کاری نداره، بیرون از موضوعه، به لحاظ وجود داخل در موضوعه. و جوهر به لحاظ وجود لافی موضوعه. حالا به جوهر کار نداریم، عرض داریم بیان میکنیم. این مطلبشون بیان میکنه. بعد در مورد جواهر عقلیه با عرضشون حرف میزنه. بعد میاد سراغ اتحاد عقل و معقول. در اتحاد عاقل معقول همونطور که اشاره کردم یه وجود درست میکنه که این وجود به لساله مال عاقله، به تبع مال ماهیت مال معقوله. همین وضع رو در مورد اعراض جواهر عقلیه با جوهر عقلی پیاده میکنه و نتیجه میگه که جواهر عقلی هم به همون وجود موضوعاتشون، یعنی وجود خود جواهر عقلی موجودن، نه به وجود دیگر که ملحق شود به وجود جواهر. همین بحثی که الان خودمون داریم بیه اینو بعدا نسبت نتیجه میشه. پس توجه شدن اینجا چی شد؟ وقت بعدا به مناسبت که وارد بحث اتحاد عاقل و معقول میشه، یه گریزی هم به انکار شیخ یعنی ابن سینا میزنه که ابن سینا انکار کرده. چرا انکار کرده؟ چون اینطوری تخیل کرده. ولی اگر ملاحظه میکرد که قائلین به اتحاد عاقل و معقول چی میگن، انکارش نمیکرد. او از اتحاد عاقل و معقول معنای دیگر فهمیده، انکار کرده. اون معنا رو اگه ما میفهمیدیم انکار میکردیم. اینا دیگه توضیح میده انشالله درستان بیان میکنه. خب این یه محتوای بحث بود که این ایشون در این یک صفحه چی کار میخواد بکنه و چی میخواد بکنه. اول علم رو تعریف میکنه، بعد میاد سراغ عرض. درباره عرض یه بار توجه به ماهیتش میکنه، یه بار توجه به وجودش میکنه. وقتی میخواد وجود عرض رو بیان کنه، میگه این وجود عرض همون وجود موضوعشه که به لساله مال موضوع به تبع مال عرض. بعد میاد همین وضع رو در فرض اتحاد عاقل و معقول مطرح میکنه، میبینه اونجا هم همینطوره. یعنی وجود مال عاقل است به لساله، مال معقول است به تبع. یه وجود هست، نه دو وجود مغایر که یکی ملحق بشه به دیگری. به این ترتیب از طریق استفاده کردن از علم یک، اتحاد عاقل و معقول دو، مدعای خودش نتیجه میگیره. مدعای خودش چیه؟ اتحاد معروض و عارض در وجود. از اتحاد عاقل و معقول در وجود، اتحاد عارض و معروض در وجود نتیجه میگیره. اینم دلیل چهارم میشه. منتها حالا باید توضیح کامل داده بشه تا معلوم بشه ایشون چیکار میکنه. به طور اجمال معلوم شد. ابتدا ایشون میفرماد که علم حضور مجرد است، عند المجرد. اینو همه گفتند، از قدیم هم مطرح بوده، حالا مطرحه و همه هم قبولش دارن. بعد میفرماد که منظور از این حضور چیه؟ آیا معلوم وجود دارد بعدن حاضر می شود پیش عالم؟ تا بگیم معلوم خودش یه وجود جدا داره، عالم یه معلوم عالم یه وجود جدا داره، بعد اون وجود جدای معلوم می آید پیش عالم و حاضر می شود عند العالم. این درسته؟ نه، این معلوم درست نیست. اینطور نیست که علم یا معلوم بیرون از این عالم حاصل شود و بعداً بیاید پیش این عالم و حاضر شود پیش این عالم. در این صورت اگر این چنین باشه، لازم میاد معلوم وجود بگیرد، بعداً حضور به این وجودش ملحق شود، در حالی که وجودش عین حضور است. وجود معلوم عین حضور است. الان شما ملاحظه کنید صورت علمیه رو که برای ما وجود میگیره. این صورت علمی آیا جدا وجود میگیره بعدن پیش ما حاضر میشه که حضور ملحق شود به وجودش، یا از اول که وجود میگیره همون وجودش حضور اندناست؟ خب معلومه از اول که وجود میگیره وجودش حضور اندناست. صورت علمیه که میاد، حالا بگذاریم از مقدماتی که باعث میشن این صورت علمی به وجود بیاد، دیدن اون معلوم خارجی و معلوم بالعرضی که خارجه، اون همه مقدمات هست. وقتی این صورت الان پیش شما میاد، همین الان صورت علمی آمد، نه صورت علمی بیرون از من موجود شد بعدن آمد پیش من، همون وقتی که این صورت علمی پیش من میاد تازه وجودشه، همین وجودش حضورشه. یعنی همون وقتی که پیش من وجود گرفت، این وجودش خودش حضورش پیش من بود، نه وجود گرفت بعدن پیش من حاضر شد که حضور بهش ملحق بشه و حضور از این وجود منفک بشه. اینطور نیست. پس از اول این شی با وجودش حضورش درست شد، زیرا وجودش حضورش بود. این مطلب
از خارج از ما حفاظ میشه چه قبلا وجود داشته بعد ما حفاظ میشه؟
نه، اونی که ده قبلا وجود داشته در عقل فعال الان هم وجود داره، اون به ما حفاظ نمیشه، تنزلش به ما حفاظ میشه. تنزلش به ما حفاظ میشه معنیش این نیست که این تنزل لب عقل فعال موجود میشه، از اون بالا حالش میده میندازدش پایین. این یواش یواش که این مسافتی که میاد پایین وجود دارد، بعدا حضور پیدا میکنه. اینطور که نیست. عقل فعال توی نفس من این تنزل رو ایجاد میکنه، نه که اول این تنزل، یعنی اصلا تو عقل فعال یه دونه حقیقت صورت باشه، بعد تنزلش خود عقل فعال بیافرینه تو خودش، بعد حالش بده یواش یواش بیارتش لبه خودش، از اون را بندازش پایین که این بیاد توی نفس من و در نفس من آزاد بشه. اگه اینطور باشه، بله، اول این صورت وجود میگیره، بعدن حضور پیدا میکنه. ولی اینطور که نیست. عقل فعال که معلم ماست، تو نفسی که آماده شده، تو نفسی که آماده شده برای تلقی علم، اون تنزل علم خودش را ایجاد میکند که وجود همان، حضور همان. اینطور نیست اول وجود بگیره بعد حاضر بشه. پس این که عقل فعال به ما حفاظه میکنه، اینم معنیش این نیست که قبلا وجود داشته بعدن پیش ما حاضرش میکنه. نه، اصلا از اول حاضرن پیش ما موجودش میکنه. دقت کن چی عرض میکنه؟ از اول این صورت علمیه رو حاضرن پیش ما موجود
میکنه.
من شبیه صورت در آینه، حالا شبیه به هر
جای
بله. حالا عقل فعال ما وقتی که تصور میخوام بکنیم که معلم ماست، گاهی اینطوری تو ذهنم میاد که پیش خودش میسازه بعدم به ما القا میکنه. اینطور نیست. اینطور نیست که پیش خودش بسازه بعد به ما القا کنه. علم خودش که مال خودش، اونی که اصلا به ما نمیده، تنزلش به ما میده. تنزلش چطوری به ما میده؟ از اون بالا میآفرینتش بعد به ما القا میکنه؟ نه، اصلا تو نفس ما ایجادش میکنه. صورت عقلیه تو نفس ما ایجاد میکنه. وقتی تو نفس من ایجاد کرد، وجود همان، حضور همان، که دوتا نیست.
صورت های علمی ما الان در عقل فعال هستن؟
صورت علمی ما حقیقتشون تو عقل فعال هست، خودشون نیستن.
نیستن، مال ما هست اونجا نیست.
بله، اونی که صورت علمی ما تو عقل فعال نیست، حقیقت صورت علمی ما تو عقل فعال هست، هیچ وقت اون حقیقت به ما نمیده.
حقیقت یعنی چی؟ یعنی همین صورت ما شریطه؟
دیگه حالا حقیقت هرشوی رقیق موشه علت دیگه. اون صورتی که اونجاست میشه علت، اونی که من میده میشه معلول.
مجرد محض دیگه.
معلول و اون علت معلول رو نیافریده. چرا نیافریده؟ علت تامه؟ نه، علت تام نیست. استعداد من هم لازمه. وقتی من مستعد میشم بلافاصله آفریده میشه. و الا اون علت تامه. با قطع نظر از استعداد من علت تامه. چرا قبلا نافرید صورت علمی منو؟ چون من استعداد نداشتم. اون علت فاعلی از جانب اون هیچ چیز بخلی نیست. علت قابلی من ناقصه. به محضی که علت قابلی من کامل میشه، مستعد میشه، بدون تراخی اون تنزل عقل فعال در من ایجاد میشه. اونم نه اونجوری که عرض کردم اول بیافرینه بعدم بفرسه، از همون اول تو خود من خلقش میکنه. پس اون میشه علت و علم او میشود علت، علم من میشود معلول، و اون علت معلول رو بعد الاستعداد میافرینه. کجا میافرینه؟ تو نفس من، نه بیرون بیافرینه بعد القا کنه. این همه توجه بکنید مطلب حل میشه که حضور ملحق نمیشه به این وجود. بله دیگه، صورت ها نیستن دیگه، هر شدن حقیقتش اونجاست. صورت هایی که به ما حفاظه میکنه هیچ کنمش تو عقل فعال نیست، تا آخرش هم تو عقل فعال نیست، اصلا تو من ایجاد میکنه، نه تو خودش.
خونش فرمونی که مثلا تنزلش میدهد ایزارش میگه، یعنی هست اما عکسش میفته در اون، یعنی
نه تنزل ممکن همون وقتی که میخواد تنزل بده میافرینه. قبلش اصلا خود عقل جایگاه این صورت های متنزله نیست.
نه این صورت
اصلا اصلش و حقیقتش که علت این صورت های افاضه شده است پیش عقل است و اونم اون اصل به من نمیده. اصلش علت میشه برای این که معلولش به من بده.
صورت خاص زید یه کلی که نداره، یعنی میتونه صورت زید هم یه کلی باشه که صورت های زید رو ایجاد بکنه.
صورت عقلی فرمودی خارجی، صورت عقلی زید پیش عقل هست. صورت عقلی زید به قول شما مجرد تامش پیش عقل هست. اون وقت این عقل نفس منو مستعد میبینه، صورت زید تنزل صورت زید رو من میده. نفس شما رو مستعد میبینه، یه تنزل دیگه به شما میده. نفس سوم رو مستعد میبینه، یه تنزل سوم به اون میده. اصلشو داره ها، هی تنزلش میده، فرعیاتو میده به من شما. روشنه مطلب؟
نمیشه بگیم در این عقل فعال وجوده بودی به
صرفه. حالا چطوری در عقل فعال این صور موجودن؟ علا نحو لفه و البساطت موجودن. همونطور که ملکه اجتهاد مجتهد یکیه، ولی این همه مسائل ازش صادر میشه. اونم عقل فعالم یک ملکه دارد که ازش این همه صبر گوناگون، نه فقط گوناگون شخصی بلکه گوناگون نوعی، یکی صورت فرس یکی صورت انسانه، وقت تو انسانم یکی صورت زیدشه یکی صورت امرشه، همه اینا اونجا موجوده منطبع نفع لف بساطر. البته ما دیگه نمیفهمیم اینا رو، فقط میتونیم بیان کنیم این نمیدونیم کی رو، چون نظیرش رو نداریم. نظیرش همین ملکه اجتهادی که خودمون داریم، منتها نظیر خیلی ناقصش. الان اینا مورد بحث ما نیستند. بحث ما در حضور این صورت پیش منه. این صورت که پیش من حاضره، آیا حضورش بعد از وجودشه یا حضورش همون وجودشه؟ ما داریم میگیم حضورش همون وجودشه. با این توضیحاتی که من از کنم روشن شد. اشکال شما اشکال خوبی بود که گفتید معلم افاضه میکنه، باعث شد که من این توضیحات عرض کنم و این توضیحاتم لازم بود.
حالا فقط که روشن شد، یه چیز دیگر خارج بحثه که پس ما هم علمی که عقل فعال داره، علم حضوری، هم ما علم حضوریه. اما اگه علم حضوری ما تو مرتبه خود ما باشه که میشه علم حضوری بدون شهود، ولی اگه ما بریم بالا اونو ببینیم میشه شهود. همین درست میگم یا نه؟
البته شهود هم علم حضوری ها،
میدونم، ولی فرق داره دیگه ذره با هم دیگه.
بله، یه وقت صورت معقوله به من میده، یه وقت من همون علم عقل فعال رو مشاهده میکنم، اونم باز اونم افاضه میکنه به من. یعنی چی؟ یعنی خودشو جلوه میده به من، خودشو در معرض دید عقل من قرار میده. بله، من رفتم اونجا. یعنی چی؟ یعنی حاضر شدم، یعنی مرتبه چی میتونم رو مشاهده کنم؟
من میشه افاضه بازم، من رفتم اونجا، حالا اون وقتی به من میده من اینجا هستم میشه افاضه.
حالا افاضه اسمشو نذارید جلوه بگیم، جلوه هم اضافه است دیگه. اون یعنی پرده رو رو خودش نمیندازه که من نبینمش، خودش آشکار به من نشون میده، میشه جلوه. جلوه هم یه نوع افاضه است دیگه.
خواستم دست فرق علم شهودی باره حضوری ما اینه که هر دو حضوری هم حضوری
هر دو حضوری هم بله اون
شهود.
منتها شما یه وقت صورت رو میبینی شهود میکنید، یه وقت اصل رو شهود میکنید.
هر دو
حضوری هم منتها اونی که ما میگیم شهودی یعنی این که خود اصل شهود کنید. اصلم که شهود میکنید بدون افاضه نمیشه. من تو ما اسم افاضه اونجا نمیبریم، اسم جلوه میشه.
همین علمه که میگن که وقتی رسیدی بهش مثلا دیگه آنی شما به خیلی از علوم علم پیدا میکنید، وقتی به اصل رسیدی دیگه.
بله، یعنی اگه به حقیقت رسیدی به تنزلاتش هم عالم میشه. این میفهمید دیگه، اگر شما به اون اصل رسیدید به تنزلاتش عالم میشید، ولی اگر تنزلی به شما داده بشه فقط به هم یه تنزل عالم میشید دیگه، عالم نمیشید به تنزلی که در نفس دیگری است. ولی اگر برید اونو ببینید میفهمید کجاها تنزل کرده و کیا رو عالم کرده.
ما این دارم مشکل باقی هر شده.
اینا رو ما طبق قواعد داریم میگیم، و الا این که حالا بگیم حتما به این صورتی که ما داریم بیان میکنیم شاید یه جور دیگه باشه. ما طبق قواعدمون داریم تبیین عقلیه که به حد فهم خودمون، ولی حالا چطور معلم به ما حفاظه میکنه، اون چجوری داره، چجوری من میبینم، اینا دیگه نمیتونیم توضیح بدیم، فقط همین کلیات رو میتونیم بگیم. به همین اندازم قانعی، به همین اندازم قانعی، چون بیش از این دیگه لیاقت دونستن شده نداریم.
واقعا بین برمیر شهود و این موضوعی هست
که چه فرقی با هم تشویده بود؟ یعنی وقتی شما شهود میکنید، حقیقت رو میبینید، تنزلاتش هم در ذهن هست، یعنی میدونید علمشو به کیا داده.
بله
حاضر
بله خودش رسید خیلی
فرمونه حضور
هست. یه وقتی به من صورت فاضه میکنه، من این صورت شهود میکنم و این صورت پیش من حاضره. یه وقتی میرم صورت خودش رو مشاهده میکنم، این صورت علمی خودش رو مشاهده میکنم، این دو تا من فرق میکنم. اون در اولی من تنزلی رو که او دارم شهود میکنم، در دومی اون متنزل رو دارم شهود میکنم، نه تنزلش رو. اصطلاح
شهود به
دوم
میگم، اصطلاح شهودی که ما داریم
بله شهود حقیقت
چیز بکنیم، اون متنزلی که شهود میکنیم حاضر هست نیست؟
بله
اون متنزلی که شهود میکنیم حاضر هست.
خب بله حضور داره، اون که حضورش قبول داره.
دقیقا نمیشه یه فرمیم
هر دو پیش من حاضرن، یه وقت تنزل پیش من حاضره، یه وقت حقیقت پیش من حاضره. چرا از جهت حضور فرقی نمی کنن، ولی دو چیزند، یکی رقیقت یکی حقیقت.
بحث
در اینه،
یعنی
متعلق
دو تا
قبول
کردن که مشکل نداره.
چه اصطلاحا شهود وقتی میگن که شما خودت بری اون بالا ببینی علت رو اونجا ببینی،
اونجا حاضر هستی،
اونجا وقتی شما اونجا حاضر شدی که شهود
عرض میکنم. از جهت حضور تفاوتی بینشون نیست. اون تنزل را من حاضر دارم، اون حقیقت را اگه شهود کنم حاضر دارم، از جهت حضور فرقی نیست، ولی یکی دیدن تنزل است، یکی دیدن حقیقت است. این دو تا با فرق دارن.
شهود اصطلاحی که داره میگه، اون که با هم دو تا شهود
خب بگذاریم. اصطلاحا شهود
میگه. عرفا میگن. عرفا
میگن. این تیکه رو من بخونم. صفحه بله. و ایزن العلم انما هو حضور و مجردن این در مجردن آخر. این کمادله که تو خط تیره نوشته شده جمله معترضه است، یعنی این مطلبی که من میخوام بگم مال خودم نیست، این از دیگران گرفتم. کمادله علیه فحصل بالغ فیما اورست و اکابر فلاسفت المکرمی. فحص زیاد که میکنیم میبینیم همه شون اینو گفتن که علم و عبارت از حضور مجرد اند مجرد گرفتن. نه تنها فحص ما رو به اینجا میرسونه، برهانم که ما اقامه میکنیم میبینیم همین نتیجه رو میده. و هدان الهی البرهان و ساته، یعنی برهان نورانی. علم چیست؟ علمی که فحص و برهان بیان می کنند انما هو به حضور و مجردن این در مجردن آخر است. پس علم عبارت از حضوره. حضور یعنی چی؟ یعنی وجود خودشه پیش من حاضره، نه وجودی دارد بعدن حضوری به او ملحق می شود. به حیث و یکون و وجود اون مجرد آخر، اون مجرد به عینه حضور همون مجرد اندهو، یعنی انده مجردن آخر. ضمیر وجودهو و حضورهو به اون مجرد برمی گرده، ضمیر اندهو به مجرد آخر برمی گرده. پس این طور شده بارد، به حیثی که وجود اون مجردی که معلوم است به عینه حضور همون مجرد معلوم اند مجرد آخر، یعنی عالم باشد. لا ان لهو یعنی لون مجردی که معلوم است حضورن که لحق وجودهو من خارج. خب مصحح تنوینی هم به حضورن گذاشته که شما حضور الحق نخونید، حضورن لحقه بخونید. بله؟ الان هم به قول شما ممکنه لحقن خونده بشه، لحقن نخونید، لحقه بخونید. چون خوندن عبارت نصف محتوا، نصف فهمیدن عبارت به خوندنشه، نصف دیگرش به فهمیدنشه. لا انه له حضورن لحقه وجوده من خارج، نه این که برای اون مجرد، یعنی مجردی که معلوم است، حضوری باشد که این حضور بعداً ملحق به وجود این مجرد شده باشد. من خارج، من خارج یعنی خارج از وجودش، نه خارج یعنی خارج ذهن، یعنی خارج از ذاتش، خارج از وجودش. یه حضوری از خارج آمده باشه به این وجود چسبیده باشه، بلکه حضور خود همون وجوده، خارج از وجود نیست که بیاد ملحق به وجود بشه. این خارج یعنی خارج از مقابل ذهن نگیرید، این خارج یعنی خارج از وجود خودش. به عبارت دیگر حضوری ندارد این مجرد که در مرتبه متأخر از وجودش باشد. حضورش مؤخر از وجودش نیست، بلکه حضورش با وجودش یکیه. تا اینجا مطلب روشن شد؟ این بحث البته بعداً دوباره ادامه پیدا میکنه، وقتی آمد توی بحث اتحاد عاقل و معقول داره همین بحث رو میاره. پس این بحث به عنوان مقدمه الان تو ذهنمون باشه تا بعداً برسیم به اتحاد عاقل و معقول. از فحال الاعراض للمجرد میاد تو بحثی خودش داره، از همین بیانی که در علم کرد، از همین بیان حال اعراض رو هم روشن میکنه که اعراض وجودی جدا ندارند از موضوعاتشون، که بعدن این وجود ملحوق حضور شود و حضور پیدا کند پیش موضوعش. دارم این مورد بحث رو با مثال علم یکی میکنم، ببینید چجوری تعبیر میکنم. اینطور نیست که این عرض موجود شده باشد بعدن پیش موضوع حاضر شده باشد، که حضور ملحق به وجود شود و متأخر از وجود شود، بلکه همون وقتی که میخواد موجود شود برای موضوع، حاضرن للموضوع موجود میشود. پس وجودش با حضورش یکیست، نه یه وجود جدا داشته باشه بعد بیاد با وجود معروضش متحد بشه، یعنی ملحق بشه، بلکه اصلا وقتی میخواد موجود بشه با همون وجود موضوع موجود میشه، نه با وجود دیگر موجود شود بعدن پیش موضوع حاضر شود.
اون حرکت جوهری میخواد بیشتر،
بله،
اون حرکت جوهری میخواد بیشتر، یعنی با حرکت جوهری موجود میشه پیش همون.
الان بحث ما در حرکت جوهری نیست، در حرکت جوهری بله، در هر جواری هم همینه، البته بس ما در هر جواری نیست، ولی در هر جواری هم اینطوره. هر مرتبه میخواد موجود بشه، اینطور نیست که بیرون موجود بشه بعدم بیاد پیش من، همون وقت موجود میشه، همون وقتی که داره، همون وقتی که حاضره همین حضورش وجودشه و وجودش حضورشه. بعد در مورد عرض تفصیل میده، میگه داخلتون و خارجتون، هم داخل در موضوع هم خارج از موضوع. یعنی چی؟ به ماهیتش خارج از موضوع، به وجودش داخل موضوع. به ماهیتش خارج از موضوع یعنی ماهیتش ربطی به موضوع نداره، لذا وقتی شما میخواد ماهیتش رو تعریف کنید حق ندارید موضوع رو در تعریف بخش کنید، ولی وقتی میخواد ماهیت رو با لحاظ وجودش تعریف کنید وقت موضوع رو در تعریف اخص میکنه. یعنی این نشون میده که ماهیت به ما، این که ماهیت خارج از این عرضه، خارج از معروضه، اشتباه گفتم عرض، خارج از معروضه، ولی وجود عارض به ما این که وجوده داخل در معروضه. حالا نحوه دخول این وجود عارض در وجود معروض چگونه است؟ نحوه دخول وجود عارض در وجود معروض چگونه است؟ آیا به این است که این عارض در بیرون معروض وجود میگیره بعد میاد با متکی میشه به وجود معروض، یا به همون وجود معروض وجود میگیره؟ نه اینکه یه وجود جدا بگیره. ایشون میگه همونطور که علم به وسیله وجود عالم موجود میشود، نه با یه وجود دیگر موجود شود بعد به عالم القایش کنن و پیش عالم حاضرش کنن، همچنین عرض به همون وجود معروض موجود می شود و چنین نیست که بهش یه وجودی بدن بعدن به معروض ملحقش کنند. دیگه توضیح بیشتر از این نمی خواد، اینا مطلبش گفته میشه دیگه، بعدش باید عبارتی حل کنیم. و حال الاعراض للمجردات کذلک، این که میگه للمجردات چون بحثش در مجرداته، هنوز اعراض مادیات رو مطرح نکرده، اعراض مجردات رو داره معلوم بیان میکنه. و حال اعراضی که برای مجردات ثابتن کذلک، یعنی مثل حال علمی است که برای عالم موجود میشه. فان اضافه، اضافه در اینجا ارتباطه، ارتباط عرض به موضوعش هم داخل از هم خارج، یعنی هم داخل در موضوع هم خارج از موضوع، یه چنین ارتباطی با موضوعش داره. خارجتون توضیح میده، خارجتون ان ماهیته داخلتون فی وجوده، یعنی عرض از ماهیت معروض و از ماهیت موضوعش خارج است ولی در وجود موضوع داخل است. چجوری که وجود موضوع داخله؟ آیا وجود مستقلی دارد که در وجود موضوع داخل شده، یا وجودش همون وجود موضوعشه؟ میفهمد وجودش همون وجود موضوعشه. لذا میگه دخول اللازم، دخول اللازم الغیر المتأخر عن الملزوم فی الوجود، مانند دخول اون لازمی که از ملزوم در وجود متأخر نیست. این قید الغیر المتأخر عن الملزوم قید توضیحی ها، قید اعتراضی نیست، همیشه لازم اینطوره که وجودش از ملزوم متأخر نیست، در وجود متأخر از ملزوم نیست. همین که شما ملزوم و وجود دادید، لازم هم وجود داده شده، اینطور نیست که بعدن لازم وجود شود و بعد ملحق شود به ملزوم. فإن الثبات، این تطبیق میخواد بکنه مطلب کلی که گفت در مورد اعراض، میخواد این تطبیق کنه بر مثال، هم ماهیت ثبات رو لحاظ میکنه هم وجودشو. ماهیتشو وقتی میخواد تعریف کنه میگه خوابزون للبصر، دیگه موضوع تو شخص نمیشه، لونون خوابزون للبصر. اگه بخواد وجودشو ملاحظه کنه، لونون خوابزون للبصر که موجودون فی جسم کذا، موجودون فی موضوع این، یعنی موجودون فی جسم کذا. این موجودون فی جسم کذا یا وجوده فی موضوع این رو میاره در وقتی میخواد وجودشو بگه، ولی وقتی میخواد ماهیتشو بگه اصلا صحبت از وجود نیست، فقط میگه قابضون لنور بسر. اما این قابض کجا موجود شده، تو چه موضوعی موجود شده، تو دیواره، تو سنگه، تو کاغذه، اصلا بیان نمی کنه. به طور کلی هم بیان نمی کنه که فی موضوع این، اینم نمیگه. ولی وقتی میخواد این ماهیت رو با توجه به وجودش لحاظ کنه، میگه وجوده فی موضوع. فإن الثبات در ماهیتش که وجودش ملاحظه نشود، فقط ماهیتش ملاحظه بشه، لونون قابضون للبصر. و لیس مأخوذن فیها انها فی موضوع، در ماهیت ثبات، فیها ضمیر رو به ضمیر مؤنث آورده به ماهیت برمیگردونه، مذکر میآورد برمیگردونه به خود ثبات، حالا که مؤنث آورده به ماهیت ثبات برمیگردونه. و لیس مأخوذن در این ماهیت که این ماهیت فی موضوعه، فی موضوع رو شما تو تعریف اصلا نمی‌کنی. و انما ذلک، یعنی فی موضوع بودن هست، از آقی سهال این ماهیت در وجود، وقتی این ماهیت ثبات رو با وجود ملاحظه می کنید، اون وقت است که در تعریف این ثبات کلمه وجود و فی موضوع رو می آید. ولی اگر خود ماهیت لحاظ کنید، اصلا قید وجود و فی موضوع امثال ذلک رو نمی آید، و این نشون میده که ماهیت ثبات خارج است از موضوعش. اگر خارج نبود موضوع باید تو تعریف اخص میشد. بله به لحاظ وجود خارج نیست. به لحاظ وجود خارج نیست یعنی چی خارج نیست؟ یعنی متکیست یا یعنی همونه. وجودش وجود لازمیست که غیر متأخر از ملزومه، یعنی با همین وجود ملزوم لازم موجود میشه. شما وقتی اربعه رو موجود کردین دیگه لازم ندارید که زوجیت هم به وجود دیگر موجود کنید بعد متکی کنید به اربعه، بلکه با همون وجود ملزوم که اربعه است لازم هم موجود میشه. به یک وجود هر دو موجوده، نه به دو وجود موجود باشن بعد به هم بچسبن. و من اجل ذالک اخذ الوجود فی مفهوم الارضیت و فی ماقیم و مقام حد الجوهر. من اجل ذالک یعنی وقتی لحاظ میکنید وجود را، نه ماهیت خالص را. وقتی لحاظ میکنید وجود را اخذ میکنید موضوع را در تعریف عرض و لافی موضوع را در تعریف جوهر. در تعریف جوهر لافی موضوع رو اخذ میکنید چون به وجودش توجه کردید، در تعریف عرض هم فی موضوع رو اخذ میکنید چون به وجود در توجه کردید. پس من اجل ذاله که چون وجود مربوط به موضوع یا مربوط به لافی موضوع، شما در وقتی که توجه به وجود این ماهیت عرض یا ماهیت جوهر میکنید سعی میکنید که این دوتا قید رو بیارید. و من اجل ذاله یعنی از این جهت که این ماهیت‌ها وجودن وابسته به موضوعند یا در جوهر ماهیتاً وابسته به موضوع نیست، به همین جهت اخذ الوجود در مفهوم عرضیت و اخذ الوجود در اون حدی که در اون رسمی که جانشین حد جوهر شده. چون جوهر رو حالا بیان می‌کنم که تعریف برش نمیارم، تعریف حدی ما اقیم مقام الحد براش میارند. علتش هم اینه جوهر جنسالیه، جنسالی جنس نداره، در حالی که حد باید مشتمل بر جنس باشه. جوهر چون جنس ندارد حد ندارد، حد منطقی براش نیست، لذا اون تعریفی که میکنن ما اقیم مقام الحد، خود حد نیست. خب حالا ملاحظه کنید لأمن اجل ذالک، یعنی از این جهت که باید با لحاظ وجود شما موضوع رو یا لافی موضوع رو در تعریف بیارید، به همین جهت هست که اخذ الوجود در مفهوم عرضیت منتها وجود فی موضوع، و اخذ الوجود در مقام مقام الحد الجوهر منتها وجود لافی موضوع. در هر دو وجود رو اخذ کردید، منتها در عرض وجود فی موضوع رو اخذ کردید، در جوهر وجود لافی موضوع رو اخذ کردید. چرا وجود رو در هر دو اخذ کردید؟ چون ناظر بودید به تعریف ماهیت با توجه به وجودش. اگر تعریف ماهیت می کردید با قطع نظر از وجودش، حق نداشتید وجود رو در تعریف اخذ کنید، نه وجود موضوع رو در تعریف عرض، نه وجود لافی موضوع رو در تعریف جوهر. بله.
یعنی عرض دو تعریف داره، یک
تعریف
است
بله.
ماهیت با وجود.
بله عرض دو تعریف میکنید، یه وقت ماهیت خالص تعریف میکنید، یکی ماهیت با لحاظ وجود تعریف میشه. اونجا که ماهیت با لحاظ وجود تعریف میشه باید فی موضوع رو در عرض یا لافی موضوع رو در جوهر بیارید، ولی وقتی به وجود توجه نمی کنید نباید فی موضوع یا لافی موضوع رو تو جوهر و عرض بیارید. بله. همیشه تعریف ماهیت، ولی اگر یه جای خاصی از اشکال فرار کنید و به وجود توجه کنید باید وجود در تعریف بیارید. شما دقت کنید که چرا این تعریف رو ابن سینا مطرح کرد. ابن سینا تو الهیات شفا این تعریف رو مطرح میکنه، پیشنهاد ایشونه که بگید جوهر ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع. این برای چی میگه؟ برای اون اشکال اتحاد کیف و جوهر در تصور جوهر، اشکالی خیلی مشکلی بود که نمیتونستن حلش کنن. ابن سینا به خاطر اون مشکل، به خاطر حل اون مشکل این تعریف ارائه کرد. حدود دو صفحه تو علل شفا بحث میکنه، یه هم تکرار میکنه، چون مطلب جدیده میخواد جا بندازه تو اذهان، هی تکرارش میکنه، خیلی مفصل اونجا بحث میکنه. اشکال اینه که اگه من انسان رو تصور کردم، اگه من انسان رو تصور کردم، گفته میشه ماهیت انسان تو ذهن من میاد. خود شما ها میگید، میگید در وجود ذهنی همون ماهیت به ذهن میاد. خب ماهیتی که به ذهن میاد ماهیت انسانه. انسان مگه تو خارج جوهر نیست؟ جوهره. پس همین جوهر، انسانه که جوهر رو باید بیاد تو ذهن. خب الان این که من از انسان دارم میشه جوهر. شما میگید در اینه که جوهره کیفم هست، چون علم منه و کیف متعلق به ذهن منه. خب پس هم کیف هم جوهره، هم کیف هم جوهره. در حالی که شما در این مهمه، در حالی که شما بین مقولات تباین قائلید، اگر بین مقولات تباین قائلید چطور تداخل قائل شدید؟ مگه دو تا متباین میتونن که هم داخل شد؟ شما الان جوهر کیف رو هم داخل کردید، دو تا مباین رو هم جمع کردید، شده این نیست. این اشکال، اشکال خیلی مهمی هم بوده که وقتی من جوهری رو تصور میکنم به مقتضای این که باید ماهیت محفوظ بماند تو ذهن، همون ماهیت خارجی باید تو ذهن محفوظ بمونه، اگر در خارج این جوهره، در ذهن من باید جوهر باشه. پس اون صورت انسانی که در ذهن من آمده جوهره. در این حال شما میگید کیفه، چون علمه، کیف متکی به ذهن منه، پس هم جوهر هم کیفه. یعنی دو تا متباین رو، دو تا جنس عالی رو که متباینن جمع کردی برای یه مساق آرزش کردی. این غلطه. ابن سینا این ماهی، این تعریف رو ارائه میده که جوهر ماهیتون ازا وجدت، یعنی ازا وجدت فی الخارج، قید فی الخارج هم ظاهرن داره، ازا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع، ولی ازا وجدت فی ذهن نه. یعنی میخواد از اشکال فرار کنه. در وقتی میخواد از اشکال فرار کنه باید به وجود توجه کنه که وجود خارجی اینطوره ولی وجود ذهنی اینطوره. در وجود خارجی جوهره، در وجود ذهنی کیفه. ببینید چون تو وجودا داره تفاوت میکنه و ما میخواییم که بگیم در خارج جوهره ولی تو ذهن کیفه، تو ذهن دیگه جوهر نیست، ناچاریم به وجود توجه کنیم و تو تعریفش وجود رو اخذ کنیم، بگیم جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع. توجه شدید؟ این که در وقتی که ما میخوام تعریف کنیم ماهیت جوهر رو، باید به ماهیت جوهر توجه کنیم، ولی چون این اشکال در پیش است و ما میخوام از این اشکال فرار کنیم، به وجودش هم توجه میکنید و این چنین تعریفی رو ارائه میدیم. ولی اگه این اشکال رو نداشتیم، ما حق نداشتیم در وقتی تعریف جوهر به وجودش کار داشته باشیم، یا در وقت تعریف عرض به وجودش کار داشته باشه. ما فقط ماهیت رو تعریف میکردیم همونطور که در بقیه جا ماهیت تعریف میکنیم. تو اینجا اگر میبینید وجود عقص کرده، به خاطر فرار از اون اشکال بود. فعزن، این فعزن تلکل جواهر العقلیه عاقلت و لعرازه ها، هم نتیجه گیریست از گذشته، هم زمینه است برای بحث آینده. تلک الجواهر عقلیه عاقلتون لعرازها. چرا عاقلتون لعرازها؟ چون اعراض حاضرن اندها، اعراض مجرد حاضرن اند المجرد. پس این جواهر عاقل اعراضن. با این نتیجه که ایشون گرفت معلوم شد که چرا از اول وارد بحث علم شد. بحثشون در علم نبود، بحثشون در مطلق عرض بود. عرض وجودش با وجود جوهر یکیه، بحثشون این بود. چیکار به علم داره؟ علتش این بود. من اولا نگفتم، گذاشتم اینجا بیان کنم که مطلب تموم بشه بعدم بگم. علت این که این بحث علم اول به عنوان مقدمه مطرح کردیم بود که بحث ما در اعراض جواهر عقلی است. اگر اعراض به وجود جواهر عقلی موجود باشند، پس پیش جواهر عقلی حاضرند به عین همون وجودشون. و اگر حاضرن چون مجردن و جواد عقلی مجرد حضور مجرد اندل مجرد سقط میکند و علم حاصل میشود. مقدمات رو گفت برای اینکه بتونی این نتیجه رو بگیره، برای اینکه بگه اعراض، اعراض جواهر عقلیه پیش جواهر عقلیه حاضرند و حضورشون عین وجودشونه، همونه که تو علم میگفت داری تو اینا میگه. دقت هم کردید از اولی که وارد بحث شد علم گفت، بعد گفت به حال الاعراض للمجردات کذالک، اول علم بحث کرد بعد اعراض مجردات هم همینطور بحث کردید، وضع هر دوشون یکیه. حالا داره نتیجه میگیره که اعراض مجردات برای مجردات حاضرند و حضورشون هم عین وجودشونه و چون مجردند و اندل مجرد حاضرند پس جواهر عقلی به اونا عالمه. این پس نتیجه شد برای ماقب. ملاحظه میکنید که از دو تا مطلب ماقب این نتیجه رو گرفت، یه مطلب این بود که علم چیست، یه مطلب این بود که عرض هم عرض جواهر عقلی مثل علمه. از این دو تا جمع کرد نتیجه گرفت که پس عرض جواهر عقلیه اند جواهر عقلیه حاضرند به همون وجود جواهر عقلیه و چون حضور دارن پس جواهر عقلیه به اون عالم است. پس معلوم شد که این نتیجه ماقبله. فعیزن تلکل جواهر العقلیه عاقلتون لعراض ها، چون حاضرن پیش این عراض، حاضرن پیش جواهر عقلیه، لذا جواهر عقلیه عالمه بین ها. اون وقت حضورشون چگونه است؟ حضورشون این وجودشونه. بعد در مطلب بعدی ایشون اتحاد عاقل معقول میاره، در اتحاد عاقل معقول هم اینطور روش میکنه، همون وجودی که برای عاقل است فعل اصاله، برای معقول است بتبع. این بحث بعدیه ایشونه. این فعیزن تلکل جواهر العقلیه عاقلتون لعراضها زمین است بر اون بعدی، مقدم است برای بعدی. چطور مقدم است؟ ایشون اینطور میگه جواهر عقلیه عاقل اعراضند، یعنی اعراض پیشون حاضره. یک وجود هم وجود است برای عاقل که جواهر عقلیه است، هم وجود است برای معقول که اعراضشونه. ببینید چیکار کرد؟ ایشون میخواد یه وجود رو هم برای جواهر عقلیه بذاره هم برای اعراض. نیت این کار رو میکنه، جواهر عقلیه رو میکنه عالم، اعراض رو میکنه معلوم، تا بعدن در اتحاد عاقل معقول که میگوید یک وجود هست که مال عاقل است بالاصاله، مال معقول است به تبع، بتونه در اینجا پیاده کنه بگه یک وجود است مال عاقل یعنی جواهر عقلی است بالاصاله، مال معقول یعنی اعراض است به تبع، که بتونه عاقل و معقول رو یا به عبارت خودش عارض و معروض یکی کنه. روشن شد که این چطور زمین است برای مابعد. در مابعد میخواد وجود عاقل رو وجود معقول هم قرار بده، در اینجا میخواد وجود جوهر رو وجود عرض هم قرار بده. یک کاری میکنه که جوهر رو بکنه عاقل، عرض رو بکنه معقول، تا وقتی گفت که عاقل و معقول به یه وجود موجودن بتونه نتیجه بگیره پس عارض و معروض هم به یه وجود موجودن. پس این زمینه میشه برای بحث بعدی، علاوه بر این که نتیجه شد برای بحث قبلی. اما بحث بعدی چیست؟ ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، که اتحاد عاقل و معقول ایشون توضیح میده، طوری توضیح میده که اشکال شیخ وارد نشه و توضیحش بسیار توضیح جالبی. حالا بعدا میرسیم انشاءالله میبینیم اونو، چون باید مفصل بحث کنیم و الان فرصت بحثیشو نداریم، میذاریمش انشاءالله برای جلسه آینده. بله، حالا بعدیش هم اضافه، بعدیش هم اضافه میکنیم که همه چی تکمیل بشه انشالله، همه چی حل میشه. فعلا این مقدمه شد برای ما بعد. حالا ما بعد احتیاج به مقدمه دیگر هم دارد که شما میفرمایید، یا احتیاج به هیچ مقدمه دیگه نداره، اون انشالله وقتی رسیدیم معلوم میشه.